ساختار کلی افسانه‌های سحرآمیز به این ترتیب است که با بروز مشکلی یا فقدان چیزی، قهرمان داستان برای کارسازی مشکل یا رفع کمبود براه می‌افتد، در زنجیره رخدادهایی که پس از آن در جریان روایت پیش می‌آید، از جمله مبارزه با دشمن شریر یا دیو سهمگین، تعقیب و گریز یا انجام دادن کار دشوار و غیر ممکن، همواره یک عنصر کمکی و یاری دهنده دیده می شود که به نوع قهرمان را حمایت و مشکل را حل می کند. بر اساس تحقیقات انجام شده، در معدودی از افسانه ها این یاری و حمایت جنبه جادویی و ماورایی ندارد و عوامل سحرآمیز در سایر رویدادهای داستان نقش آفرینی می کند. برای مثال، پیرمرد در راه با قهرمان ملاقات می کند و راه و چاه را به او نشان می دهد. این شخص یاریگر به قهرمان قصه می گوید که چگونه می توان از خطر نجات یافت و به هدف رسید، ولی هیچ ابزار جادویی به او نمی دهد. در تعداد اندکی از این قصه ها نیز قهرمان خود به تنهایی و به یاری هوش و ذکاوت یا نیروی جسمانی خیش بر مشکلات غلبه می کند، ولی در سایر موارد قهرمان یا از کسی وسایل سحرآمیز را دریافت می کند یا از کمک یاوران برخوردار می شود که نیروهای خارق العاده و مافوق انسانی دارد. دوستان همراه، در برنامه آینده ادامه سخن را پی میگیریم و اکنون با هم به سرزمین قصه های ایرانی میرویم و قصه پسر پادشاه و دختر پریان را که از کتاب ارزشمند افسانه های ایرانی برای شما انتخاب کرده ایم
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم.
بله دوستان، گفتیم که پادشاهی بود که چشمهایش نابینا شده بود و پیر طالبین گفته بود که داروی او شیر مادیان شاه پریان است. سه پسر پادشاه که یکی از آنها بسیار لاغر و نحیف بود، به قصد آوردن شیر مادیان شاه پریان عازم سفر شدند. به یک دوراهی رسیدند که روی سنگ نوشته بود یک راه دور و آسان است و راه دیگر نزدیک و دشوار. دو پسر دیگر راه اول را برگزیدند و پسر لاغر و نحیف راه نزدیک اما دشوار و خطرناک را انتخاب کرد. آنها شمشیر را در محل دوراهی خاک کردند و قرار شد کسی که زودتر برگشت آن را بردارد. پسر لاغر و ضعیف پادشاه که راه دشوار را انتخاب کرده بود، در راه به غار رسید و با پیرزنی آشنا شد که خود را دایه شاه پریان معرفی کرد و به او گفت که شاه پریان در کوه قاف است. پیرزن وقتی از نیت پسر آگاه شد، تصمیم گرفت که به او کمک کند. پس به پسر گفت فقط یک راه داری، همین نزدیکی چشمه است که هر روز یک گله اسب می آید و یکی یکی از آن آب می خورند. آخرین آنها اسب ضعیف و نحیفی است. تو باید این اسب را بگیری و وقت کرهش به دنیا آمد سوار آن کره بشوی و به کوه قاف بروی، وگرنه با این اسب ها هیچگاه به کوه قاف نخواهی رسید. پسر دید چاره ای ندارد و باید این کار را انجام بدهد. پیرزن وقت دید او موافق است، دهنه با او داد و گفت این دهنه همان اسب است، باید هر طوری شده آن را بیندازی گردنش. بعد از 40 روز کره میز آید، خوب از کرهش مواظبت کن. این کره هر روز به اندازه 1 سال بزرگ می شود. روز 7 می توانی سوارش بشوی. اگر گوش چپش را بچرخانی به هوا می رود و اگر گوش راستش را بگردانی روی زمین می آید. شاه پریان 40 روز خواب است و 40 روز بیدار و الان بیدار است. وقت تو بروی خوابیده و می توانی مادیانش را ببری و شیرش را بدوشی و به چشم پدرت بکشی. اما شاه پریان تا بیدار شد می آید سراغت و دیگر نمی دانم چی می شود. پیرزن نشانی کوه قاف را به پسر پادشاه داد و 3 انار و 1 آینه هم در آورد و گفت اینها را هم بگیر که به کارت می آید. پسر شب را داخل غاری که متعلق به پیرزن بود ماند و صبح رفت لب چشمه و اسب را گرفت و دم غار برد و 40 روز تیمارش کرد تا کرهش را زایید. 7 روز هم دوروبر کرهش گشت و به سر و برش رسید. روز 7 سوار شد و گوشی چپش را چرخاند و به هوا رفت. رفت و رفت و رفت تا به کوه قاف رسید. آنجا پسر گوش راست اسب را چرخاند و اسب در روی کوه نزدیک قلعه نشست. پسر هیچ ترسی به دلش راه نداد و درون قلعه رفت. قلعه دید که هوش از سر آدم می پرد. همینطور قلعه را می دید و می رد تا رسید لب چشمه ای. آنجا منتظر ماند تا مادیان شاه پریان رسید. همونطور که پیرزن گفته بود آینه را گرفت جلو صورت مادیان. مادیان تا خودش را دید گفت به به، چه صورت خوشگل و زیبایی. اگر زین و افسارم داشت خوشگلتر می شدم. پسر زود زین پشت مادیان گذاشت و افسار هم به گردنش انداخت. مادیان تکانه به خودش داد و گفت کاش که سوار پیدا می شد و می نشست روی این زین. پسر زود به پشت اسب پرید و حرکت کرد. اسب خیلی زود سرکشی کرد و نشان داد که چه اسب چموشی است. پسر یکی از انارها را زد وسط فرق اسب و گفت من آدم زادم و اگر باز هم چموشی کنی مغزت را مثل این انار بیرون میریزم. رفتند و رفتند و رفتند تا اینکه اسب دوباره شروع کرد به سرکشی کردن. پسر انار دوم را بر فرقش زد. اسب آرام شد اما کمی بعد انگار یادش رفت تا اینکه انار سوم را زد و اسب براه آمد. خلاصه رفتند و رفتند و رفتند تا رسیدن به قلعه شاه پریان. پسر با خودش گفت حالا که تا کوه قاف آمدم بهتر است بروم و شاه پریان را هم ببینم. مگر می شود هر روز به اینجا آمد؟ قصر پدرش که نیست. رفت و دید شاه پریان خوابیده است. تا چشمش به شاه پریان افتاد حیران و مات ماند و با خودش گفت مگر کسی اینقدر زیبا هم می شود؟ بعد سوار اسب شد و همانطور که پیرزن بهش یاد داده بود برگشت و آمد تا رسید به همان دوراهی که برادرهایش جدا شده بود. زمین را کند و دید شمشیر همونجا هست. فهمید که برادرهایش هنوز برنگشتند. چون نمیخواست تنها برگردد پیاده راه افتاد و از همون راهی که برادرهایش رفته بودند رفت. خب دوستان و یاران عزیز، ادامه قصه را انشالله در برنامه آینده خدمتتان خواهیم بود. پس تا برنامه بعد، الله یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، برنامه قصه های کهن را می شنیدید، اما اکنون مجله اقتصادی تقدیم شما می شه.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال روز ولادت حضرت امام هادی علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض میکنیم. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به انتقاد شرکت ملی برق تاجیکستان از پرداخت نشدن بدهی پول برق صادراتی به افغانستان، تاکید ایران بر ایجاد و اتصال زیرساخت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان، حواشی صادرات زغال سنگ افغانستان با پاکستان، تلاش تاجران افغان برای صادرات جلغوزه افغانستان به نام خود این کشور و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. رئیس شرکت ملی برق تاجیکستان از پرداخت نشدن بدهی پول برق صادراتی خود به افغانستان انتقاد کرد. به گفته او، افغانستان بدهی خود را به تدریج می‌پردازد و هنوز به طور کامل پرداخت نشده است. محمد عمر آسوزاده در یک نشست خبری گفت که تاجیکستان در حال حاضر روزانه 9 میلیون کیلووات برق در ساعت به افغانستان صادر می‌کند. رئیس شرکت ملی برق تاجیکستان در ماه جنوری سال جاری میلادی اعلام کرده بود که افغانستان 33 میلیون دلار به خاطر واردات برق از تاجیکستان بدهکار است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان بر اتصال زیرساخت‌های اقتصادی دو کشور از طریق مرزها و تقویت تجارت مرزی تاکید کرد. حسن کاظمی قمی پیشتر در کمیته همکاری‌های ولایت‌های هممرز ایران با افغانستان در مشهد گفت: اگر بخواهیم تهدید ناشی از ناامنی در داخل افغانستان را کم کنیم، باید زیرساخت‌های اقتصادی دو کشور را از طریق مرز به هم متصل و تجارت مرزی را قدرتمند کنیم. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان درباره ترمیم تجهیزات ایستگاه راه آهن روزنک افغانستان در ولایت هرات و مشارکت سرمایه گذاران در تکمیل خط آهن خواف هرات هم گفت: موضوع این راه آهن فقط مسئله ساخت راه آهن نیست، بلکه موضوع ایجاد یک کریدور ریلی از مسیر ایران است. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل در تماس با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، از وی در مورد اظهارات آقای قمی و اهمیت ایجاد و اتصال زیرساخت‌های اقتصادی بین ایران و افغانستان پرسیده.
در رابطه با اینکه آقای حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی بین افغانستان و ایران تاکید نموده، باید یادآوری نمود که بله، ایشان به یک موضوع بسیار مهم و اساسی اشاره نموده. بدون شک توسعه زیرساخت ها یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می آید. در این میان زیرساخت های حمل و نقل، به ویژه شبکه حمل و نقل جاده‌ای، برای افغانستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. افغانستان برای توسعه تجارت، برای رشد فعالیت های اقتصادی، برای بهبود صادرات و واردات خود بین کشورهای منطقه، به خصوص بین ایران و افغانستان و از طریق ایران به کشورهای دیگر مثل کشورهای عربی، ترکیه، نیاز به افزایش و توسعه شبکه حمل و نقل جاده خود دارد که در این زمینه متاسفانه افغانستان دچار نواقص و کاسته های بسیار زیادی می باشند، چنانچه همه مردم عزیز افغانستان شاهد هستند که در مسیر ارتباطی که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان وجود دارد با توجه به حجم زیادی از حمل و نقل کالاهای تجاری در شبانه روزی بین این دو کشور، باز هم ما می بینیم که یک جاده مخصوص برای حمل و نقل موترهای باری هنوز هم ساخته نشده. موترهای باری با حمل کالاهای بسیار سنگین هنوز هم از امو مسیری که موترهای مسافربری مسافرین را نقل انتقال میدن، از امو سرک، از امو جاده کالاهای تجاری را انتقال میدهند که یک نقص بسیار کلان است. ما برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری خود، برای افزایش صادرات، برای افزایش واردات نیاز داریم که یک جاده بسیار استاندارد و مطمئن برای موترهای باری ساخته شود و در نظر گرفته شود که بتواند 24 ساعته فقط در اختیار موترهای سنگین بار باشد. بنابراین زیرساخت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به خصوص در شبکه حمل و نقل میان افغانستان و ایران یکی از ضرورت‌های بسیار اساسی می باشد. امیدواریم که در این زمینه همونطور که در صحبت‌ها اشاره می شود شده گام‌های مطمئن و عملی برداشته شود.
به اهمیت جاده ها اشاره کردین. موضوع خط ریل و اتصال از طریق افغانستان و کشورهای آسیای میانه و از کشورهای آسیای میانه با آب‌های گرم مهم خوانده شده و مقامات جمهوری اسلامی ایران و خط ریلی خافرات تأکید داشته. اهمیت این موضوع را شما تا چه حدود میبینین؟
بدون شک خط ریلی یا راهی که بین کشورها فعالیت میکند یکی از مسیرهای بسیار مقرون به صرفه نسبت به مسیرهای دیگر بعد از البته بعد از مسیر دریایی به حساب میآید. افغانستان از آنجا که به مسیر دریا مستقیم ارتباط نداره و راه نداره، یکی از راههایی که میتواند برای افغانستان بسیار مقرون به صرفه باشه مسیر ریلی و خط آهنیه که باید توسعه پیدا کنه میان کشورهای همسایه، بخصوص خط آهن هرات و خواف که به عنوان نخستین مسیر ریلی افغانستان را با ایران متصل میکند. در 4 بخش ساخته شده که 2 بخش آن در خاک جمهوری اسلامی ایران و 2 بخش دیگر آن در خاک افغانستان قرار دارد و این خط باید تکمیل شود و بهره برداری نهایی برسد و طبق پلانی که وجود داره نه تنها بین 2 کشور افغانستان و ایران بلکه بتواند از مسیر افغانستان عبور کند به خط آهن آسیای میانه وصل شود تا براحتی هم خود افغانستان برای حمل و نقل کالاهای تجاری خود از راهن استفاده کنه، هم کشورهای همسایه را به همدیگر وصل نماید. برای افغانستان یک امر بسیار حیاتی به حساب میآید، برای نقل انتقال اموال تجاری و برای نقل انتقال مسافرین از طریق ایران به افغانستان و از طریق افغانستان به سمت ایران. بنابراین یکی از شبکه های مهم حمل و نقل که در توسعه تجارت و توسعه فعالیت های اقتصادی در حمل و نقل کالاهای تجاری نقش بسیار کلیدی را بازی میکند همین خط راه‌آهن خواف و هرات هست که ما امیدواریم این خط راه‌آهن هرچی زودتر تکمیل شود و فعالیت خود را به صورت بسیار گسترده شروع نماید که هم برای ایران و هم برای افغانستان بتواند قابل بهره برداری خوب باشد، بتواند یک نقش بسیار مهم و اساسی را میان این دو کشور بازی کند.
حسن علی فکور بود، کارشناس اقتصادی افغان. دولت هند در توافق با برنامه جهانی غذا قرارداد مشارکت برای ارسال زمینی و توزیع 10,000 تن گندم اهدای دیگر به افغانستان را امضا کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط برنامه جهانی غذا، با ارسال این محموله 50,000 تن گندم که دولت هند برای کمک به افغانستان در سال 2020 متعهد شده بود تکمیل می شود. همکارم غلام رضا شجاعی گفتگویی کرده با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی، و در ابتدا از وی در مورد تأثیر این کمک هند بر زندگی مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان پرسیده.
هندوستان به چندین سال میشه برای افغانستان کمک‌های خیلی زیادی داشته در تمام زمینه‌ها، بالخصوص در خصوص کمک‌های مواد غذایی گندم، و فعلا هم یک مقدار گندم که قبلا از طریق بندر چابهار برای افغانستان کمک میکرد و از طریق چابهار هم میرفت برای افغانستان، این در امون راستا دوباره هندوستان به امون راستا میخواد که کمک 10,000 تنی را برای افغانستان انجام بده. و این کمک خوبی زیست که این کمک ها قبلا هم چندین بار صورت گرفته و اکثرا قبلا ها در دیپوها و در او ذخایر گندمی افغانستان دولت یا خصوصا بخش سرمیاش نگهداری میشد و از او طریق توزیع میشد به جای مختلف به نیازمندان. نمیدانم که الان هم حکومت امارات اسلامی طالبان هم نظرشان هست که همین گندم ها را ذخیره بکنن از طریق همو سرمیاشت و ریاست عمومی ارزاق وزارت تجارت که بتانن این را به نیازمندان کمک بکنن. و فعلا این 10,000 تن نیت توزیش جاتر و زلزله زدگان است، یکی بس سیلاب بود در افغانستان که افغانستان خیلی متضرر کرد و یک بخش زلزله زده ها بود و نیت این کمک به ایست که به زلزله زده ها و به سیلاب زده ها به سطح افغانستان کمک شد. ولی سیزی از طریق وزارت پیشگیری حوادث یا ضد حوادث بهش میگن از اونجا صورت گرفت، یک دیتابیس ترتیب شده و ریاست وزارت ضد حوادث میره همه را ترتیب کرده داده به دولت و دولت میتونه که به اساس همین گندم و مقدار گندم 10,000 تنی که بره و وزارت ضد حوادث تعلق بگیره و او به اون نیازمندان کمک بکنن. نظر اساسی دیست که در اونجا کمک شد.
جناب دکتر، در معادلات بین هند و افغانستان معمولا همیشه نام پاکستان در همه زمینه ها هست، حالا بحث کمک غذایی بوده. اخیرا هم خوب خبرهایی داشتیم که قرار هست که مقدار گندم هم از پاکستان خریداری بشه. خب این نشان میده که پاکستان همیشه یک رقیب سنتی بوده برای هند در معادلات افغانستان. حکومت موقت طالبان از چه راهایی میتونن از این رقابت به نفع خودش استفاده بکنه؟
بهتر میدونین که پیش از این کمک را که هندوستان اعلام بکنه خبری بود و یک صحبتی بود که حکومت پاکستان یک حدودی مقدار گندم بیش از 10,000 تن کمک نبود بلکه بفروشه برای افغانستان از طریق تجار، از طریق سرمایه گذار، از طریق جای مختلف برای افغانستان بفروشه و در افغانستان مثال را در جای مختلف ذخیره بکنن، مثل ذخایر استراتژیک یا مثال ذخایر دیگه که بعدا اون را بتن به نیازمندان یا بفروشن بالای مردم. اون سیستم بزنسی واری بود. بعدا هم این مسئله را که فعلا پیش آمده و مسئله را که فعلا پیش آمده دولت هندوستان، این دولت هندوستان کمک بلی عوض است، یعنی عوض نداره، کمک بلی عوض است و نیتی که هندوستان در این کمک ها داره بحثش ایست که میخواهد در بحث سیلاب زده ها و زلزله زده ها کمک های را که جامعه جهانی مثال کشورهای مختلف دنیا مثال از طریق خود جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که کمک ها را سریع رساند در محیط و محل برای هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و مردم خیلی کمک کرد، کجا مردم رضایت داشتن. همین تو کشور ژاپن خیلی کمک خوب کرد، کشور چین کمک کرد، اتحادیه اروپا کمک کرد، کشورهای مختلف کمک کردن و کمک هم دست مردم رسیدن. و فعلا هم یک مقدارم حدود 7 میلیون دلار چینایی ها کمک کردن، کشورهای مختلف به این شکل کمک کرد دیگه. این راستای کمکی که ایندیا اعلام کردن در راستای کمک های جامعه جهانی است و او نمیخواد که یک بازیگری منطقه‌ای، یک بازیگری بزرگ در سطح آسیا از دیگه بازیگرها و سیاست‌های منطقه‌ای دور باشه و او خاطر او کمک خود را بلاعوض اعلام کرد. البته کمک هندوستان در قدیم هم بلاعوض بود و وزارت ضد حوادث و جای مختلف کمک میکرد که تا دست نیازمندان برسه. به او خاطر اگر شما ایره تلقی بکنین یا استنباط بکنین یا مطابقت بکنین در بحث رقابت سیاسی و رقابت اقتصادی بین هند و پاکستان. این هم یکی از گزینه هاست، یکی از گزینه هایی است که میتونه که در صورتی که هندیا میخواین کمک ها را به شکل مجانی بکنن و پاکستانی ها مثال میخواین به شکل بزنسی بفروشن، خود از این مسئله یک حالت عجیبی است که قدرت و عظمت اقتصادی هند که برتریش نسبت به پاکستان مثال نشان بده، یا پاکستانی هم از این طرف باز از طریق هلال احمر و صلیب سرخشان و کمک های زیادی را در روزهای اول آوردن، بیمارستان های سیار ایجاد کردن. هدف ما ایست که بازیگرهای منطقه در سطح بین المللی، در سطح بین المللی یا در سطح منطقوی میتونن که زمینه سازی به خاطر اهداف و همو آرمانهای خود داشته باشه. بحث اصلی که من میتونم روی ازی صحبت بکنم که من زیاد مسئله سیاسی وارد نمیشم، بس بحث اقتصادی است و اقتصادی هم به خاطر زلزله زده ها و خاطر سیلاب زده ها در افغانستان هر کی کمک بکنه در این زمان ارزشمند است و ملت و دولت افغانستان جا داره که از همه زیاد تقدیر و تشکر بکنه. و جمهوری اسلامی ایران هم اولین کشوری بود که کمک ها را در منطقه در اون جایگاه یا در اون جاهایی که نیاز بود از طریق هلال احمر رساند و مردم توزیع کرد. خیلی مهم است. به شکل مثال پاکستانی ها هم اولین کسایی بودن هم در زمینی هم هوایی رساندن اجناس. این هم مهم است. اما دوباره که الان ایندیان کمک خیلی وسیع اعلام کنه، بالاخره یکی از شیوه هاش هم به اساس هم رقابت های سیاسی که در منطقه وجود داره، اون مثال میگه من میفروشم، این میگه من مجانی میدم.
شما شنوندگان گرامی، مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مسئولان وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان گفتند که افغانستان در حال حاضر 10% نیاز روزانه پاکستان به زغال سنگ را تامین میکند. عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان، گفته است پولهای ما در ایالات متحده آمریکا مسدود شده است، بنابراین ما از معادن برای کسب درآمد استفاده میکنیم. وزارت مالیه طالبان برای هر تن مواد صادراتی 30% عوارض صادراتی وضع کرده و قیمت زغال سنگ را از $90 در هر تن به $200 افزایش داده است. با این حال زغال سنگ افغانستان همچنان نصف قیمت بازار جهانی است. زغال سنگ افغانستان برای پاکستان یکی از کم هزینه ترین راه های تامین انرژی فسیلی برای این کشور محسوب می شود. کارشناسان اقتصادی افغان هم می گویند این صادرات از غارتگرانه ترین شیوه های تجارت بین افغانستان و پاکستان است. دکتر سید مسعود، کارشناس اقتصادی افغان:
خب خرید سمنت و بعضی مسائل دیگه در افغانستان مسائل استراتژیک برای پاکستان شمرده میشه و در حد چوکات سیاست‌های استراتژیک خودشان که در مورد افغانستان تعریفات مشخص دارن صورت میگیره. معنا داره که سمنت ما یک سمنت یک کالای اقتصادی سیاسی مطرح میشه و به خصوص حال کالای اقتصادی سیاسی نظامی مطرح شده. از این رو شما توجه کنید باشه فقط 3 تا معدن کلان سمنت پاکستانی هستن که سمنت ما را خریداری میکنن و در حقیقت به ذخیره خود افزود میکنن و بسیار ذخایر انجام میدن که عبارت از نمو چیرات است و مسئله بود دستگاه تولیدی سمنت فوجی است و ملکی است که در حقیقت هر سه از اینا تولیدات خود به اساس زغال افغانستان انجام میدن. البته از زغال افغانستان یکی از ارزان ترین زغال و غارتگرانه ترین حرکات تجارتی بین افغانستان و پاکستان شمرده شده. یعنی معنا داره که با قیمت $400 که در بازار قیمت های بازار وجود داره فیتون، اینا به $200 در افغانستان میگیرن و رقب به گفته صدر اعظم پاکستان $2.2 میلیارد هم توسط می ذخیره بکنه و دارای حرارت بیشتر هم هست. از این لحاظ من فکر میکنم که در انارشیزمی که در افغانستان وجود داره و در حد عدم کنترلی که در افغانستان وجود داره و نزدیکی بسیار فراوانی که وجود داره و تطبیق آسانتر استراتژی پاکستان در قسمت به دست آوردن ذخایر بزرگ، ذخایر بسیار کلان زغال میخواهند که ایجاد بکنن و شاید من فکر میکنم که ترس از این دارن که در آینده اگر چنین سیاست ها تغییر بکنه و دیگر نتونه پاکستان او چیزی را به دست بیاره باز کمی برشان خرابتر میه. متاسفانه که در افغانستان بونمو از اگرچه ذخایر ما فوق العاده زیاد است، 850 میلیون تن ما داریم، یعنی ذخایر ما در بعض وقتا 2.2 ناسایی ایران کرده بود 2.2 میلیارد تن ذخایر ما است، ولی به صورتش صادرات ما صادرات منفی شمرده میشه و این صادرات در حد بیرویه است و مراد داره که مقدار و قیمتش کنترل درست به اساس قیمت بازار نمیشه و تکراری از صادرات گاز ما که به شوروی یک وقت انجام میدادیم عین قرار اونها انجام میدن که متاسفانه چنین کار صورت میگیره. مسئله مقدار، قیمت و مسئله عرض مطرح است که در حد قراردادهای دو جانبه صورت میگیره. شما که توجه که باشید مادر ما مربوط میشه به مردم برای اینکه بساس قانون اساسی که میگه تمامی صورت های سرزمینی و زیرزمینی مربوط به دولت به مردم افغانستان است و دولت به نمایندگی از مردم افغانستان میتونه مورد بفروشه اجاره بده یا و صادرات گپو انجام بدن که بیکاره کردن. درست ما قبولش داریم ولی مسئله این وقت قرارداد دو جانبه را نگیریم، معنا داره که به دو طرف میشینن قیمتش تعیین میکنن. این قیمت بر اساس قیمت های بین المللی است. بعض وقتا میشه که قیمت ها تو اندازه پایین تر بیاد، بعض وقتا میتونه حتی قیمت ها بلندتر بره نظر به او مزیت نسبی که یک کشور برای کشور دیگه داره. و جانب دیگر مسئله ارز مطرح میشه. ما از این خود ما انتقاد ما می است که ما تنها نمیشه که انگشت بالای پاکستان ببریم. چراهاست که باید جواب بدن. ما متاسفانه که تو اندازه کسی در افغانستان تا حالا جواب نداده. به این معنا که وقتی شما صادرات میکنین پاکستان، زغالتون به پاکستان صادر میکنین، نمیفهمین که کدام مقدار از کجا با کدام قیمت و با کدام پول. متوجه باشین که در صادرات ما عمدتاً سیاست ها را باید یک جای کنیم. معنا داره که اگر سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست صادراتی و صنعتی و استخراجی شما و سیاست تجارتی شما که در مجموع تجارت خارجی شما در درون تجارت خارجی تعریف بشه، اگر شما این را هماهنگ نسازین در حقیقت شما نقص میکنیم با وجود که صادر میکنیم. صادرات موقعی که به پاکستان صورت میگیره اگر به دلار صورت بگیره که در حقیقت ما حشد ضرورت، معنا داره که نقطه فوکل پوینت اساسی ماشوال یک نوع خلای کلانه ذخایر اثری است. ما ذخایر اثری نداریم از اینکه تجارت خارجی حرکت کردن نمیتونه، یک فروختگی کلان به وجود اومده. لذا مسئله اثار مطرح میشه. در اینجا اگر شما که ببینید وقتی صدر اعظم پاکستان میگه 2.2 میلیارد ما ذخیره میکنیم، معنی که 2.2 میلیارد در حقیقت از ما است، اونا به خودشون میگیرن، اونا در حقیقت فایده خود انجام میدن. پاکستانیا فایده کردن به اندازه 2.2 میلیارد که ما در حقیقت از لحاظ حسابی تنها از لحاظ صادراتی فرضش کنیم، ما 2.2 میلیارد دیگه ضرر کردیم. ما بلندتر از 1 میلیارد دلار صادرات داریم غیر زغال. اگر ما 2.2 میلیارد دلار دیگه هم صادر بکنیم، برای اینکه زیاتر هم میشه، برای اینکه مدسه ما 350 میلیون دلار صادر کرده. از این ما میگیم که در صورتی که ما شما 3.4 میلیارد دلار باید صادرات پاکستان داشته باشیم که این چند نقص میکنه. نقص اولی است که ما یک صادرات بیرویه انجام میدیم و ذخایر رو کم میکنیم. دومی که ما پایین تر از قیمت دنیا در حقیقت او را به فروش میرسانیم و سومی که علاوه از اینکه ما تقریر ذخایر اثاری خود انجام نمیدیم، باعث منفی شدن ذخایر اثاری بشیم و در حقیقت نوع بی‌اعتمادی و بی‌باوری هایی که زیادتر در داخل افغانستان وجود داره شما زیادترش میکنیم. و در پالوش هم یک گپ دیگه بسیار در وجود داره که ما نوع پرستیج سیاسی دنیای خود و منطقه‌ای خود آرام آرام زیادتر از اسم میدیم و این بسیار دست.
دکتر سید مسعود بود، کارشناس اقتصادی افغان. پس از تهدید نیروگاه تولید برق پاکستان که توسط یک شرکت چینایی اداره می شود، مبنی بر قطع واردات زغال سنگ از افغانستان به دلیل افزایش بهای آن، وزارت معادن و پترولیوم طالبان گفته که زغال سنگ افغانستان را به نرخ بین المللی صادر خواهد کرد. عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم طالبان گفته که طالبان می خواهد زغال سنگ افغانستان را به قیمت جهانی صادر کند و افزوده حکومت سرپرست طالبان تاکنون هیچ توافقنامه ای را در مورد صدور زغال سنگ با هیچ کشور خارجی امضا نکرده است. افغانستان دارای مرغوب ترین جلغوزه در سطح جهان است که طرفداران زیادی هم در دنیا دارد. جلغوزه از محصولات استراتژیک افغانستان به شمار می رود، اما از سالهای گذشته بخش زیادی از آن به پاکستان صادر می شده و در آنجا پس از فراوری و بسته‌بندی به نام آن کشور به دیگر کشورها صادر می شده که این روند هنوز ادامه دارد. اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده تلاش می کند با افزایش ظرفیت فراوری و بسته‌بندی جلو این روند ناسالم را بگیرد و جلغوزه افغانستان را به نام خود این کشور صادر کند. همکارم زهرا حسنزاده در گفتگو با خانجان الکوزی معاون این اتاق در این زمینه از وی پرسیدند.
دلغذا یک از تولید بسیار عمده و مهم افغانستان است که به دیگر کشورها کم است و ما سالانه تقریبا به 20 تا 30 هزار تن دلغذا تولید داریم در ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان در جنگلات خود. و اینمی مشکل اساسی بودن در دولت های سابق هم که پروسس دلغذا به قسمی که استاندارد جهان میخوان به اون استاندارد افغانستان نمی شدن، یعنی دلغذا تفید نمی شدن و پیچیش و دیگه ورق قرنطین و پوگمیشن و دیگه سودی که برای میوه خوش وجود داره یک کمی ضعیفتر بودن و کشورهای غربی و قبول نمی کدن. تنها مارکت ما پاکستان بودن. اما دمی سخت دیگشتر دی سال قبل ما با چین صحبت کردیم و کوریدور هوایی جور شده که در اینجا ایشهدی پاپسرد میکدن امی انتقالات تیاره را و 60-65% مصرفشان خیلی دولت میدادن. آمدن امارات اسلامی امی مشکل پیدا شد، هم کوریدور هوایی قطع شد، هم تیارات قطع شد و هم پاپسرد قطع شد. ما پار سال تانیستیم که با چین صحبت بکنیم 5500 تن از طریق هوای یرمین خود ما کامیار انتقال دادیم، اما بعض ما مشکلاتی انتقال دلار بودن، پول بودن و نمیشدن و قیمت تمام میشدن. این دقیق هستن که جلغوزه پاکستان میرفتن و میرن، قبلا هم یا با زوج پروسس میشدن به نام پاکستان با صادر میشدن و نه تنها جلغوزه بلکه قالین ما هم، میوه خشک ما هم به نام پاکستان صادر میشه، به زوج پروسس میشه و بعد از اینجا میرن در دختانه. گرچه در نیا و آخر کشور چین امیز انتقالات بند کده کاملا و نوشته کده که جلغوزه افغانستان رنگشان تقریبا پوستشان و زمین پاکستانی خاکی است. معلوم میشه جلغوزه افغانستان کیفیتش بالاتر است، روغنش زیاد است، ولی خاطر به نام پاکستان بعد از این محصول شده نمیتنه. اما چون راه ها وجود نداره، از راه زمینی هم مشکلات وجود داره، جلغوزه اکثر در افغانستان ماندن بعد از اون یا به شکل قاچاق یا غیر قانونی یا قانونی رفتن به طرف پاکستان و در اونجا پروسس شده و بعد از اون صادر شده. در سال آینده که تقریبا دو سه ماه بعد فصل جلغوزه شروع میشن، ما به این فکر هستیم که بازارهای جدید و یا بازار چین پس برای جلغوزه یا بکنیم و اتاق تجارت به این تلاش هستم که در آینده جلغوزه ما ضایع نشه.
بفهمید که برای جلوگیری از این اقدام پاکستان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان چه کاری را میتونه انجام بده و از حکومت موقت طالبان چه انتظاری میتوان داشت؟
خب ما تلاش ما این است که اول وزارت داخل افغانستان است که ما هم این ظرفیت تولید و ظرفیت پروسس جلغوزه را بالا ببریم. کارخانه ما ایجاد شده، یک تعداد سابقه بود، ظرفیتش بالا برن از لحاظ تکنیک و از لحاظ کوالیتی و از لحاظ خود کارکرد که جهان تموز سالتاک ما باید عرضه بکنیم. و دوم یاستن که ما دولت نوارت میکنه سرکن کن با وزارت زراعت وزارت تجارت خود در تماس هستیم تا پس همی کوریدور هوایی آشرا و هم رای زمینی برای انتقال جلغوزه خود در سال آینده.
شما شنوندگان گرامی در جریان قرار دارید که حکومت موقت طالبان تجارت آنلاین ارزهای خارجی از طریق فارکس و به صورت کلی تجارت ارز دیجیتال را غیر شرعی اعلام و آن را ممنوع کرده است. در تماس با محمد عیسی رضایی کارشناس اقتصادی از وی در مورد چگونگی کار در بازار آنلاین و مزایا و معایب آن به ویژه در افغانستان و دلایل تصمیم طالبان برای ممنوعیت آن پرسید.
در افغانستان چون تجارت آنلاین مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتالی یک ابزار نوین و جدید هست در افغانستان، مخصوصا بعد از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان به دلیل افزایش بیکاری جوانها، تعداد زیادی از مردمای افغانستان در حال ورود به این بازار هستند. خب یک امتیازش این است که چنانچه بتوانند افراد از این بازار سود کسب بکنن، چون حجم مبادلات در بازارهای فارکس بسیار بالاست، هزاران میلیارد دلار روزانه مبادلات در این بازار است، بزرگترین بازار مالی جهان حساب میشه، گردش مالی فوق العاده بالاست در این بازار. تمام بانک های مرکزی دنیا از طریق فارکس اقدام به خرید فروش ارزهای کشورها میکنن. از این لحاظ افراد هم سهم خودشان تریدرهای قوی وجود داره که وارد شدن و وارد دارن وارد میشن. افغان ها هم اخیراً استقبال کردن به خاطر گسترش بیکاری، تعداد زیادی خواستن بیکاری جبران شد و بیتونن درآمد پایدار کسب کنن. این فایدهش است، اما متاسفانه یک ریسک کلانی هم وجود داره که اکثرا دانش لازم استفاده از بازارهای مالی یا ترید را ندارن، ممکنه با ضررهای زیادی مواجه شوند و از دست دادن اموال تریدرهای ناآگاه که وارد بازار میشن جمله خطرهای بسیار پرخطر یا ریسکش خیلی بالاست که اینا اموالشون از دست بدن. یکی از امتیازات گسترش مبادلات مالی دیجیتالی در افغانستان این بود که بیشتری از حوالجات اخیراً از سیستم بانکی خارج میشد و تقریباً با هزینه بسیار کم، کمتر از هزینه استرنیان و سایر شبکه ها و سیستم های انتقالی پول در دنیا این انتقالات انجام میشد در داخل افغانستان از بیرون از طریق بیتکوین و تیتر انجام میشد. یکی از جمله تحصیلات بود که مردم افغانستان ازش استفاده میکردن. شاید حکومت طالبان به خاطر همین موضوع که نقل و انتقالات و حوالجات بیشتر از طریق رمز ارزهای دیجیتالی صورت میگیره و ابزارهای کنترلی یا بگیم که این پول‌ها وارد سیستم بانکی در افغانستان نمیشه عملا، از جهت نگران هستن و ممکنه یکی از دلایل ممنوعیت هم همین باشه.
آبخیزی رودخانه آمو در شمال شرق افغانستان خسارات زیادی به بار آورده و هزاران خانواده را مورد تهدید جانی و مالی قرار داده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از تخار.
خیزش آب از دریای آمو در تخار هزاران خانواده را در تهدید جدی قرار داده است. شماری از باشندگان در ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار از آنچه که آب خیزی ها از دریای آمو می دانند ابراز نگرانی نموده می گویند در نتیجه آب خیزی ها از این دریا هزاران خانواده زیر تهدید جدی و صدها جریب زمین زراعتی نیز در حال تخریب شدن قرار گرفته است. این باشندگان از حکومت خواستار رسیدگی فوری به این مشکل هستند از وقوع یک فاجعه بزرگ جلوگیری گردد. قدرت الله از جزیره درقد در تخار می باشد. او می گوید از اثر خزش آب دریای آمو در این ولسوالی صدها جریب زمین زراعتی آنان زیر آب فرو رفته و خانه های مسکونی در چند قریه به شمول قره‌تپه، غلامخیل، کشمیها، غازی آباد و عمر آباد را به تهدید جدی مواجه ساخته است. او از حکومت خواستار توجه در راستای جلوگیری از این فاجعه می باشد. برهان الدین باشنده ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار می باشد و همچنان از بی‌توجهی و حکومت گذشته در خصوص ساخت دیوار استنادی در مربوطات این دریای بزرگ انتقاد کرده می گوید حکومت تاجیکستان که دیوار استنادی را در مسیر مربوط به این کشور اعمار کرده است اکنون در جریان آبخیزی ها هیچ تهدیدی علیه خاک آن وجود ندارد. به گفته او عدم توجه حکومت گذشته در خصوص ساخت دیوارهای استنادی در مربوطات دریای این ولسوالی ها سبب شده است تا آبخیزی های موسمی نگرانی جدی را برای مردم خلق نماید. او می افزاید سالها می شود مردم با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند و حکومت تازه باید برای رفع این نگرانی ها برنامه فوری روی دست بگیرد. برهان الدین هشدار می دهد که اگر در این خصوص توجه صورت نگیرد صدها خانه مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی در نتیجه آبخیزی ها تخریب و متضرر می شود.
دریای آمو آبخیزی هایی که در اینجا وجود دارد ما بسیار زیاد از این وضعیت نگران هستیم. صدها خانواده در جزیره درقد و هزاران جریب زمین زراعتی دهاخن ما به اینجا در زیر تهدید بسیار جدی قرار دارد. ما از حکومت کنونی هم خواستار هستیم که در این مورد حداقل تلاش بگذارند و در عین حال مردم از این نگرانی خلاص. حکومت گذشته در افغانستان در 20 سال اخیر هیچ کاری نکرد در خصوص از اینکه دیوارهای استنادی در اینجا ساخته میشد. کشور تاجیکستان شما ببینید که در سمت خود دیوارهای استنادی ساخته از زمانی که آبخیزی در دریای آمو صورت میگیرد هیچ گونه تهدیدی بر علیه کشور تاجیکستان وجود ندارد. اما متاسفانه کشور افغانستان که تا اکنون به نحوی به صاحب باقی مانده است آبخیزی هایی که صورت میگیرد از دریای آمو مردم بسیار زیاد مثلا متضرر میشن، وضعیت بدی قرار میگیرند، خسارات مالی را متقبل میشن. ما خواستیم از حکومت امارت اسلامی یا سرپرست طالبان در افغانستان هم هسته که اینا باید در خصوص توجه بکنند تا مردم از این نگرانی ها خلاص شوند.
رئیس مبارزه با حوادث تخار میگوید این مورد باعث نگرانی است و قرار است برای حل این مشکل تیم تکنیکی با امکانات لازم غرض جلوگیری از بروز بیشتر خسارات به ولسوالی های ماورای کوکچه سفر نمایند.
شنوندگان گرامی، با پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
غنچه دیگر عیان شد در گلستان ولا، شد مدینه نورباران و زمین شد با صفا. جشن میلاد نقی آن مظهر پاکی و صدق، هم ولی الله هستی هم امام و مقتدا. کوکب حق و حقیقت سر زند از کوی او، ماه رخشان را سزد در وصف او گوید سنا. گاه گاه شادی و جشن و سرور اهل بیت، هم قدیر خم رسد هم زاده شد ابن رضا. نام نیکویش علی و کنیه اش چون مرتضا، چون ید الله دست حق و چون علی مشکل گشا. قلب ما ای حضرت هادی روان شد سوی تو، تا که از لطف عمیمت قلب ما یابد شفا. تا که از لطف عمیمت قلب ما یابد شفا. میلاد امام پاکی و روشنایی، ستاره راهنمای بشریت، قله بلند فضیلت، گنجینه ارزشمند کرامت، برگزیده خداوند سرمد، گلبرگ درخت رحمت، حضرت امام هادی علیه السلام. تهنیت.
آسمان ها کهکشان ها غرق نور و شادی است، آسمان ها کهکشان ها غرق نور و شادی است. زد ساقی می باقی چون که میلاد هادی است، چون که میلاد هادی است. آمد از بهش حیدر دیگری، می کند بر همه دلبران دلبری. علی 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 ای گل زهرا، علی 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 ای گل زهرا جانم. امام زمان ایشالا عیدی تو بده. علی 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 ای گل زهرا، ماه شهر سامرائی تو آینه خدایی، ماه شهر سامرائی تو آینه خدایی. عشق حضرت جواد و نوه امام رضایی، نوه امام رضایی. ماه شهر سامرائی تو آینه خدایی، عشق حضرت جواد و نوه امام رضایی. نوه میخونم دوباره در زیارت جامع کبیره، میخونم دوباره در زیارت جامع کبیره، که شفاعت شما خانواده دستمو میگیره، که شفاعت شما خانواده دستمو میگیره. آقا منو ببر سامرا، جانا صدا، آقا منو ببر بده انشالله. ای دلی که باز دوباره بیقرار و شاد شادی، با همه وجودت بگو یا امام هادی.
شنونده های عزیز و گرامی وقتتان بخیر باشه. مجله ورزشی این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
مجله ورزشی
با نام یکتایی بی همتا. شنوندگان عزیز مجله ورزشی سلام و درود بر شما. با این برنامه در خدمت شما ارجمندان هستیم و امروز هم آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت را بررسی میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. عمران حیدری مهاجم 24 ساله تیم ملی فوتبال افغانستان که دو فصل آخر را در باشگاه لخیا گدانس پولند سپری کرد و به جای نرسید، از این تیم جدا شد و به تیم دیگر این کشور در لیگ دسته یک پیوست. تیم جدید عمران آرکا گدینیا نام دارد و مستقر در گدینیای لهستان است. این تیم سال 1992 تأسیس شده و از محبوبیت خوبی در کشور پولند برخوردار است. اداره تربیت بدنی و ورزش زیر حاکمیت طالبان از برگزاری رقابت‌های کشتی محلی به مناسبت روزهای عید قربان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند خبر داده است. طبق معلومات اداره تربیت بدنی و ورزش، این رقابت‌ها برای تجلیل عید سعید اضحا میان ورزشکاران ولایت هلمند برگزار گردیده است که در 3 روز عید ادامه داشت. به گفته مسئولان در این رقابت‌ها 10 ورزشکار از سراسر هلمند اشتراک نمودند. مسابقات کشتی محلی برای تجلیل از روزهای عید در بیشتر ولایت‌های کشور برگزار شد که برای دیدن آن صدها تماشاچی اشتراک داشتند. ورزشگاه فوتبال ولایت غزنی با سیلاب کاملا از بین رفته است. ورزشگاهی که توسط فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در شهر غزنی ساخته شده بود، بعد از سیلاب‌های اخیر در این ولایت کاملاً ویران شده است. به نقل از مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت غزنی، سیلاب فرش چمن مصنوعی این ورزشگاه، چوکی‌های تماشاگران و ساحات سبز این میدان ورزشی را کاملاً تخریب کرده است. شمس‌الدین عظیمی مسئول فدراسیون فوتبال در ولایت غزنی میگوید که فرش چمن مصنوعی این میدان همراه با نصب بیش از 300 چوکی مبلغ 850 هزار دلار هزینه برداشته بود که از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پرداخت شده و توسط افراد مسلکی نصب شده بود. خب دوستان، گلایه مسئولان فدراسیون شمشیرزنی از نبود امکانات مربوط به این رشته عنوان گزارشی است که از زهرا سلطانی همکار گزارشگرمان در این لحظه میشنویم.
مسئولان فدراسیون شمشیرزنی از نبود وسایل تمرینی و مکان برای تمرین این ورزش انتقاد دارند. آنان از حکومت موقت طالبان می خواهند که با مشکلاتشان رسیدگی کنند. با این حال ورزشکاران در این رشته از آمادگی‌ها برای حضور در رقابت‌های داخلی و بیرون مرزی خبر می‌دهند. همچنان حسدالله حقیقت یکی از ورزشکاران شمشیرزنی در افغانستان در این باره می‌گوید.
دو ماه پیش که مسابقات برگزار شده بود، اجازه توانستم که مقام اول را از آن خود کنم و آرزوی ممی است که در امشمشیر بازی خودش یک ورزش المپیکی است. آرزوی ممی است که از المپیک یک مدال داشته باشم.
حیات الله عظیمی، عضو تیم شمشیرزنی در افغانستان، از عدم توجه اداره‌های ورزشی در این رشته انتقاد دارد.
مشکلاتی که داریم، همه جای ما یک طرف زیق است و خرد است و اواکش و مثلا امکانات بسیار کمی است و تمویل بودجه باید بر فدراسیون یک مقدار تخصیص داده شود.
همچنان مسعود بیانی، عضو تیم شمشیرزنی در افغانستان، از کمیته المپیک میخواهد زمینه اشتراکشان را در رقابت‌های بیرون مرزی فراهم سازد.
در مسابقات خارج از مرزی، حتی در اروپا و امریکا، کشورهای دورتر است، در مسابقات اشتراک کنیم، با هم در بخش انفرادی هم در بخش گروهی بتونیم مدال آور شویم.
یقین حقیقت، مربی تیم ملی شمشیرزنی در افغانستان، همچنان از نبود جای مناسب برای تمرین این ورزش شکایت دارد و خواهان کمک کمیته المپیک به این ورزشکاران است.
یگانه جایی که از برای ما همین محل جای تامین ماست که یک ذره خورد است، اگر توجه از المپیک صورت بگیره که یک جای مناسب کلانتر باشه برای تامین ما.
فدراسیون شمشیرزنی افغانستان در سال 2004 تأسیس و در سال 2006 توانسته است که عضویت فدراسیون آسیایی و جهانی را کسب کنند و ورزشکاران این رشته با اشتراکشان در چندین مسابقه بیرون مرزی توانستند که 16 مدال را از رقابت‌های جنوب آسیا در سال‌های متمادی به دست بیاورند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کلاس آموزشی برای برگزاری فستیوال فوتبال پایه به همراه جشنواره تفریحی و رقابتی در ولایت بلخ برگزار شد. فدراسیون فوتبال در خبرنامه‌ای گفته است این فستیوال پس از آموزش نحوه برگزاری آن برای 24 مربی با حضور بیش از 100 کودک علاقمند به فوتبال در رده سنی زیر 10 سال برگزار شده است. گفتنی است در این فستیوال که شامل برنامه‌های ویژه تفریحی و رقابتی بود، اطفال با استعداد و نخبه برای حضور در تیم‌های پایه ولایت بلخ شناسایی شدند. رقابت‌های مبارزات آزاد سازمان OFC که با همکاری رسانه‌ای از سوی شبکه تلویزیونی یک در کابل سازماندهی شد، در جیمنازیوم تربیت بدنی برگزار شد. در مهمترین مسابقه‌ها خالد هوتنگ، ورزشکار نامدار افغانستان که سابقه کسب مدال برنز وشوی بازی‌های آسیایی را دارد، موفق به شکست حریف ایرانیش مهران چینود شد. در سایر رقابت‌ها نیز دو نماینده دیگر افغانستان هم در مقابل دو ورزشکار از ایران به برتری رسیدند. این برای اولین بار است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در کشور افغانستان، رقابت‌های ورزش MMA نشر زنده تلویزیونی پیدا می‌کند و همچنان ورزشکاران با یونیفرم متفاوت از مسابقات رایج مبارزات آزاد وارد قفس مبارزه خواهند شد. همکار گزارشگر ما آقای شینواری مصاحبه‌ای انجام دادند با آقای حبیبی، رئیس ورزش حوزه شرق افغانستان و عضو تیم بوکسینگ افغانستان، که در پایان بخش رویدادهای ورزشی افغانستان تقدیم شما می شود.
محترم نوراحمد حبیبی، رئیس ورزش حوزه شرق، مشاور ارشد کمیته ملی المپیک و همچنان عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان. اول خود تشکر میکنیم که وقت گذاشتین و با ما مصاحبه کردین. همزمان پرسش اول خودم مطرح میکنم که در چند روز مسابقات بوکس بین چندین کلب در شهر جلال آباد را اندازی شده بود. اگر در مورد این مسابقات بگوین برای چی منظوری و بین چند تیم برای انداخته شده بود و نتایج آن چگونه بود؟
با اظهار سپاس از شما قای شینواری، یقینا چند روز قبل ما توانستیم که بعد از یک مدت